به نام خدا. کلاس انس با صحیفه، چهارشنبه 12 شهریور 1399، استاد حجت الاسلام و المسلم حاجی اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب انشاءالله که طاعات و عبادات و عزاداری های شما به درگاه خدای متعال مورد قبول واقع شده باشه و انشالله خدای متعال ما رو به زودی زائر آقا سید الشهدا علیه السلام در دنیا و البته انشالله نسبت به ایشون ناصح و پیرو باشیم، به اون وجود مبارک و البته منتسبین به ایشون هم یک صلوات با توجه هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. خب چنانچه خاطر مبارکتون باشه، در ضمن دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام با هم صحبت میکردیم. بند اول رو به نظرم خوندم که بعد رسیدیم به بند دوم. عرض شد که عنوان دعای 25 در مورد فرزندانه و کانم این دعای علیه السلام لولدهی. یه واقعیتی که وجود داره، شما اگر کتب روایی ما که در باب فرزند و تربیت فرزند و مسائلی رو که بیان کردن رو اگر نگاه کنید، می‌بینید که معمولاً پخشه، یعنی جاهای مختلف باید برید و مبانی رو از اون بیاری خدای متعال استخراج کنید. اما خب امام سجاد علیه السلام در قالب این الفاظی که در ضمن دعای 25 توجه داده، در واقع عمده حرف و تمام حرف رو زده و اگر ما به این مبانی توجه بکنیم، امید میره که انشالله در مورد فرزندان به اون چیزی که مد نظر ولی بزرگوار خداست انشالله نائل بشیم. اما قبلا عرض کردم محضر شریفتون در جلسه قبل این دعای 25 که گفتم موضوع فرزندان اهمیت داره. از جمله مهمترین اون چی که اهمیت داره اینه که بالاخره هر کدوم از فرزندانه انسان یک نسل رو تشکیل میده. این مهمه که او چی جوری باشه. یک موقع هستش که من میخوام از سود کوتاه مدت فرزندان بهره مند بشم، که گفتیم همه این عباراتی که لی امام سجاد میاره، الهی امدد لی فی اعمارهم و زد لی فی آجالهم و رب لی صغیرهم، یعنی همه اینها سودش به من برسه. خب یه موقع سود کوتاه مدت، تا من زنده هم سودش به من برسه. اما واقعیتی که وجود داره و به هیچ عنوان قابل انکار نیست، اون سود بلند مدت این قضیه است. سود بلند مدت قضیه عبارت است از این که بچه اگر تو اون مسیری که مد نظر ولی بزرگوار خداست قرار بگیره، این سودش در دراز مدت چه من در این دنیا باشم چه نباشم خواهد رسید انشالله. یعنی گاهی اوقات می‌بینید یک بچه یه جوری ورود میکنه، یک جوری زندگی میکنه که حتی آبا و اجداد او سود میبرن. این خیلی نکته مهمیه. و البته برعکس. این که میگیم برعکس بسته به این داره که اون آبا و اجداد ظالم بودن یا نه. حالا این بحث مفصلیه که اگر لازم شد جداگونه باید در موردش صحبت بکنیم و البته اگه مورد سوال بود. پس این نکته بعد این که گفتیم با توجه به اینکه امام علی صلوات و سلام در رساله حقوق در زمین فرزندان فرمودند که بالاخره و انک مسئول اما ولیت، تو مورد سوال واقع میشی نسبت به فرزندانت. خب کسی که مورد سوال واقع میشه از طرف کی مورد سوال واقع میشه؟ از طرف خدای متعال دیگه. اگر از طرف خدا انسان مورد سوال واقع میشه نسبت به فرزندانش، که حالا همون نکاتی که حضرت در اون رساله حقوق فرمودن، پس اینجا امام به پدر و مادر، مخصوصا پدر، دغدغه‌مند یاد میده و خودش به عنوان پدر دغدغه‌مند دعا میکنه برای بچه‌ها که اون روزی که میخوان پدر و مادر مورد سوال واقع بشن، میگن آه ما هم بر اساس اون چه که ولی بزرگوار به ما توجه داد مطلع شدیم و هم دعا کردیم میگه ما چیکار کنیم؟ دل بچه های ما که دیگه به دست ما نیست. شما میگید آقا نهایتا من انقدر از روز رو بالا سر بچه‌م هستم، انقدر از طول شب رو در من بالا سر بچه‌م هستم، میتونم حالا اگر خودم میزون باشم و بلد باشم و فلان برام اساس ضوابطی که حضرت توجه داده حرکت کنم. اما خب کیه که ندونه بیشتر وقتها پدر و مادر بالا سر بچه‌ها نیستند. اون موقعی میره پایین بازی میکنه تا زمانی که بچه شما کجایی، اون موقعی که میره مدرسه شما کجایی، اون موقعی که از طرف مدرسه میره اردو شما کجایی، و و و و بگیرید برید جلو. اینجا باید به اون خدایی که دل بچه به دست اوست امور رو به او واگذار کرد. خب واگذاری امور به او در چه قالبیه؟ اینجا در قالب دعاست. این که انسان دعا میکنه، من قبلا این مثالی زدم محضر شریف شما، حد اقل اون و انک مسئولون که آتو مورد سوال واقع میشی نسبت به بچهت، اما ولایتا این سرپرستی که تو بچه قرار دادیم، حد اقل اتفاق، این حد اقل به یک معنا حد اکثر آقا به نظرم اینه که میگه آقا بالاخره من دست دراز کردم چیکار کنم؟ حالا تو بگو من نابلد، بگو من جاهل، بگو فلان، دستمو که به سمت تو دراز کردم، بعد واس تو دست منو نگیری، بعد منم این دستمو دراز کردم به خاطر اینی که بالاخره این بچه منم مال توه، الخلق و ایال الله، بچه منم مال توه، من به سمت توی که کار ازت برمیاد، از من به بچم دلسوزتری فلانی، دست بلند کردم. این دست بلند کردن موضوعیت داره، چون هر بار که من دست بلند میکنم دارم میگم آقا والله به خودم بلد نیستم، تو بیا ورود کن این کارو بکن. منم اگر یه مقدار بلدم بسته به اون ضوابطی که خود تو به من توجه دادی بلدم، او در اون اعمال اون چه که بلدم هم باز باید تو توفیق بدی، بعد گیرم که اصلا من بلدم، پذیرش اون چه که من بلدم از طرف بچه رو اینه چه کنی؟ الان شما میبینید گاهی اوقات پدر مادر خیلی خوب متشخص بچه ماشاءالله چینام پر جنب و جوشه، میگه بچه کی هستی؟ میگه فلانی. میگه بهش نمیادی همچین بچه، بابا چیکار کنه پدر مادر؟ حالا ممکنه اون پدرم مثلا بچه بوده خیلی ماشاءالله پر جنب و جوش بوده، من کاری با اینش ندارم مثلا، ولی میخوام به شما عرض بکنم که پذیرش اونچه که شما تعلیم میکنید بچه را و در آن مسیر قرار میدهید اونم به دست خدای متعال. پس بهترین گزینه اینه که در کنار اونچه که انسان انجام میده دستش به سمت آسمون بلند باشه و از خدای متعال اون رو تقاضا کنه. خب این مقدمه رو بخش قابل توجهش من جلسه قبل این دعا عرض کرده بودم، اما در ادامه میفهمد الهی، گفتیم این دعا در واقع دغدغه های یک پدر نسبت به فرزند، امام سجاد پدر دیگه، دغدغه های یک پدر نسبت به فرزند رو داره توجه میده. الهی امدد لی فی اعمارهم و زد لی فی آجالهم. اعمار جمع عمر، آجال جمع اجل به معنای مدت عمر، عمرم که مشخصه همین فاصله زمانی که ما زندگی میکنیم و اینا، عمرشون رو بلند قرار بده. خدایا عمر فرزندان من رو بلند قرار بده و به اجلشون اضافه کن و زد لی فی آجالهم، آجالشون رو زیاد کن، یعنی این مدت عمرشون رو زیاد کن. خب به حسب ظاهر این دوتا جمله که امدد لی فی اعمارهم زد لی فی آجالهم به حسب ظاهر یکیه، که میگی خب عمرشون رو مد عمر یعنی بلند کن، یعنی آب مد پیدا کرد اومد بالا، مثلا زد لی فی آجالهم، آجالهم که جمع عجله در لغت یعنی مدت عمر، خب اینم که همون شد. اگر شما این دوتا رو یکی بگیرید معنیش این میشه که دومین جمله تأکید جمله اولیه، و از اونجایی که نزد ولی بزرگوار خدا این که بچه ها طول عمر داشته باشن مهمه، در قالب الفاظ متفاوت این رو از خدا خواسته که خدایا الهی امدد لی فی اعمارهم و زد لی فی آجالهم. کسی براش وقتی یه چیزی مهم باشه در قالب الفاظ متفاوت یه چیزی رو چیکار میکنه؟ تأکید میکنم. این نکته. ممکنم از بگیم نه آقا در عرف عرب گفتن که وقتی میگن فلانی عمرش طولانی بود یعنی خوش بود، ولی ممکنه به حسب تعداد 1 2 3 4 عمر کوتاهی داشته باشه، مثلا شما بگو 20 سال 30 سال، اما در این مدت عمر خوش زندگی کرد، در رفاه بود، زیر سایه سرور زندگی کرد. عرب گاهی اوقات این رو هم استخدام کرده که وقتی یه کسی در عمرش زیر سایه رفاه و خوشی و اینا زندگی کرده، ولو از نظر تعداد سال کم بوده باشه، به این شخص میگن طول عمر داشته. رد کردید؟ و برعکس، اگر یه کسی عمرش به لحاظ عدد زیاد بود، 100 سال عمر کرده، اما به لحاظ رفاه و آسایش و سرور در زندگیش به معنای واقعی کلمه بدبخت بود. اینو میگن عمر کوتاهی داشته، قصر عمر داشته. نقطه مقابلش که مد عمر یعنی عمر بلند. و شما اگر این جمله اول رو میتونید اینجوری بگیرید، یعنی بخواید اینجوری هم میتونید ترجمه کنید که خدایا بچه های من عرض میکنم در رفاه باشن. حتی فرمودید طول عمر به این معنا، مدت عمر به این معنا که در آسایش باشن، در خوشی باشن. اون موقع دیگه جمله دوم مشخصه یعنی چی؟ جمله دوم یعنی نه واقعا به لحاظ عدد زدلیفی آجالهم، این مدت عمرشون از نظر عددم، یعنی هم به لحاظ سرور و رفاه مد عمر داشته باشن. یعنی چی؟ طول عمر داشته باشن، یعنی در طول عمرشون خلاصه در آسایش باشن. دومی چی؟ به لحاظ عدد. این نکته ممکنه بعضی اینو بگیرن. اما اگر ما جمله دومی رو بگیم، نه جمله مجزاییه، قول آقایون تأسیسیه و نه تأکیدی برای جمله اول، ممکنم است اینطور معنی کنیم که الهی امدد لی فی اعمارهم، یعنی عمر اینها با برکت باشه. مد عمر به این، اگر جمله دومو چی بگیریم؟ تأسیسی بگیریم، یعنی جداگونه جمله مجزایی از خودش و نه تأکید جمله اول، ممکنه بگیم که نه، این منظور اینه که خدایا عمر اینها رو با برکت قرار بده. چون مد عمر وقتی میگن با برکت یعنی چی؟ یعنی زیر سایه اطاعت فرمان تو و اهل خیرات باشد و فلان، عمرش رو به این چیزها سپری کن. دومی هم که باز مشخصه به لحاظ عدد و زد لیفی آجال مو از این حرفا. و به نظر میاد این گزینه سوم مد نظر شریف باشه که عمرشون با برکت باشه. خب اون جمله دوم هم که زدلی فی آجاله، مدت عمر به معنایی که طول عمرم داشته باشن از این جهت که تعداد سال زیاد بشه، اینم که خود به خود لحاظ میشه. چرا من اینو میپسندم؟ به جهت اینکه وقتی عمر، اینو از کجا آوردم؟ اینو از دعای 20 دارم توجه میدم. تو دعای 20 اگر یادتون باشه امام چی فرمود؟ فرمود و عمرنی ما کان عمری بذلتن فی اطاعتک، عمر منو طولانی قرار بده تا زمانی که عمر من زیر سایه اطاعت فرمان تو سپری میشه. درسته؟ و طبیعه وقتی عمر طولانی باشه به لحاظ عدد، اونم زیر سایه اطاعت فرمان خدا سپری بشه، این اونور ثوابش، پاداشش، درجهش بالاتر و بیشتره و همینا سودش به من میرسه. کی واسطه شد که این به این مرحله برسه؟ من. بنابراین سودش باز به منم میرسه. به تعبیر دعای 24 گاهی اوقات فرزند شفیع پدر و مادر میشه، اینجوری رشد میکنه. دقت فرمایش دارم عرض میکنم. پس با توجه به اون عبارت دعای 20 و با توجه به نکاتی که عرض کردم، به نظر گزینه سوم مناسب تر میاد. گزینه اول، گزینه دوم، گزینه اول که مشخص شد جمله دومی تأکیدی باشه برای جمله اولی، از این جهت که حضرت هرس داره و علاقه داره که بچه‌هاش خلاصه طول عمر داشته باشن به لحاظ تعداد سال و از نفع. جمله دوم به نظر میاد متین نیست که در عرف عرب، این البته عرب عرفش این رو استخدام کرده ها، میخوام بگم اون چی که مد نظر حضرت باشه این به نظر میاد نباشه، ای چه بسا که در رفاه و آسایش و فلان اینا، چون قرار نیست این رفاه، بالاخره حد رفاه کجاست؟ چون شما وقتی میگید در رفاه و آسایش باشن، مسئله بعدی که پیش میاد اینه که آقا خب این در چه حدی در رفاه باشن. گاهی اوقات رفاه وقتی رسید به اوج خودش، بچه از اون ور میفته، خدایی نکرده ظرف دنیا محفوف به مشکلاته. اینو من جلسه قبل عرض کردم، وقتی بچه در اوج رفاه سپری شد دوران عمرش، این در مشکلات که بی برو برگرده کم میاره، عادتا اینجوریه دیگه. قبول دارید؟ شما همش بچه رو مثلا هر بار میری مشهد ببر هتل 5 ستاره، این سریه، بعد وقتی توی مسافرخونه تو کوچه بازار سرشور میخوای بری، تحمل میکنه اونجا رو؟ هر سری با هواپیما برش دارو برش این منو بر، سری بعد حاضر سوار اتوبوس بشه؟ حالا یه بار به هر دلیلی مجبور شه سوار اتوبوس بشید مثلا، بیچاره میکنه شما رو. اما بچه ای که بخشی از چیزاش رو هم خلاصه توامان با سختی هایی بوده، این ورم یه پدر مادر چیزایی بهش چشوندن، این چرا؟ این انشالله لنگان خرک خیش به مقصد برساند. اما چرا تو گزینه اول؟ من یادمه اون موقعی که من خدمت سربازی بودم، اون اول آموزشی که من اردکان یزدم بودم، تو من چند وقت پیش داشتم میرفتم سمت یزد، یه جلسه ای داشتم، همین شاید دو سه هفته پیش بود، اکنار این پادگان رد شدم، تدائی شد برای من خاطراته اون ایام. من یادم افرادی که خب میدونید تو خدمت اول بسم الله که طرف میاد، همه جوره آدم از کل کشور میاد، آموزشیه دیگه، افرادی بودن که باور کنید آقا اینا چیزایی بودی خودمون دیدیم به معنی واقعی کلمه تیتیش مامانی بودن. حالا شما نمیم چی استخدام میکنید وقتی میخواید بگید یه کسی خیلی تو ناز و نعمت بوده، ما میگیم تیتیش مامانی مثلا. حالا از اینا که صبح پا میشده مادر سنیچ میداده دستش، نمیدونم بل لابدی مقدارم ورزش میداده بچم خمیازش هم بکشه و و و و قروفرش هم بیاد، بعد تخم مرغ انواع و اقسام نمیدونم چیزا در صبحانه سلف سرویس و فرعین حرفا اینا هست. اینه که دارم به شما میگم، این یه دفعه وارد فضایی میشه که خودش باید بشوره، خودش باید نظافت کنه، خودش باید با دیگران تعامل داشته باشه. کدوم دیگران؟ دیگرانی که توی اون گروهان ما چاقوکش بود، دیگرانی که توی گروه ما گوشت خوک خور بود، دیگرانی که اینقدر لات بودن چند بار فرمانده گروهان رو زده بود و تجدید دوره شده بود. یعنی اون دوره‌ای که ما درش بودیم مثلا دوره مثلا 63 بود، این از دوره 55 مهمان اون آموزشی بود، مثلا پادگان آموزشی بود. من یادمه این تو آخرین لحظه که دیگه دو سه روز آخر آموزشی بود، باز فرمانده گروهانات یه ترتیبشو داد و اونا انداختنش بازداشتگاه. هیچی باشه دوره بعدم باشه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه سپری کن. بچه دو تو بین اینا میخواد قرار بگیره. اونجا چیکار کنید؟ کم میاره. این بچه کم میاره. روزا من یادم آموزشی که تموم شده بود، اون افرادی که تیش ماندن آخر آموزش رو میدید اصلا کلن ریخته بود به هم طرف. پس به نظر میاد این که شما برگردی بگی آقا چون در عرف عرب اینطور استخدام میکنن، اگر کسی در عیش و سرور بوده باشه میگن فلانی طول عمر داشته، مد عمر داشته، پس این مد نظر حضرته. به نظرم این نمیاد. بنابراین اون چه که به نظر صحیح تر میاد از بین اینها اون گزینه سوم باشه، و البته خدای متعال آگاه به اون چه که ولی بزرگوارش قصد کرده. ما به حسب ظواهر داریم صحبت میکنیم. یه چیز هم اینجا یادم رفت بگم، این زدلیفی آجالهم یه سری چیزا خب زدلیفی آجالهم من گفتم به شما اصلا قالب عبارات صحیف سجادی، اینو من قبلا گفتم یه کلیده، قالب عبارات صحیف سجادی چون دعاست در مقام تکوین، کار به دست خداست، داره خدا تقاضا میکنه که خدای زدلیفی آجالهم عجلشون رو زیاد کن، یعنی به لحاظ عدد کسرت عمر داشته باشن. اما در مقام تشریع یه سری چیزا عجل رو به تأخیر میندازه و آجال رو به تعبیر حضرت زیاد میکنه. اینا رو هم باید در مورد فرزندان دقت کرد. از جمله اون چیزا صله رحمه که در روایات منصوصه. گاهی اوقات به بچه‌تون بگید بابا جون یه زنگی به خالت بزن، یه حالی ازش بپرس، حالت چطور خاله جان؟ گفتیم یه عرض ادب و یه عرض سلامی بکنیم، یه تماس. حالا شما لازمه حتما برید، این صله رحمه و این به عجل شما زیاد میکنه، اضافه میکنه، بچه رو بندازید تو این خط. من یادمه اینا که ببینید بچه تو این خونه بزرگ میشه، خودتونم این کاره باشید. حالا اگه صلاح میدونید این کاری که میگم، اگه صلاح میدونید انجام بدید، انشالله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه. ماهی یک بار، نه دو ماهی یک بار، شما یه لیست تلفن داشته باشید. آخرش اینه که شما میخواید 50,000 تومان هزینه کنید دیگه. اولا در روایت داره این صله رحم به مال شما هم اضافه میکنه، رزق دست خداست. بنابراین نگران نباشید، بشینید پای تلفن شروع کنید انواع و اقسام رحمتون رو باش تماس بگیرید. بیس السلام علیکم گفتم، یه حالی از شما بپرسیم، انشالله سلامت باشید، خدا حافظ. شما چرا زمان برد؟ تو بگو 20 ثانیه، نه بگو 30 ثانیه. حالا یکی فکش گرم شد یکی دو دقیقه، حالا این خیلی آثار و برکات داره. بعد اولا بچه اینو میبینه، حالا من تو خونه بابام بزرگ شدم دیگه، من اینا رو مکرر از بابام دیدم خدا وکیلی. یعنی دیشبم من جایی بودم تو ماشین نشسته بودم، یه دفعه یاد پسر خاله هاست، سری گوشی رو براشم یه تماس گرفتم، اونم این بنده خدا مریض بود و این چطوره، با اینو چون دیدم اینا رو که به قول بابا گفتم بابای را برا زنگ میزنه به عمو، نم را برا زنگ میزنه به خالم، را برا زنگ میزنه به شوهر خالم، فلان به همان. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ و من یه وقتی عرض کردم، حالا خدا انشالله همه پدرهای شما رو حفظ کنه، اگر زنده هستن طول عمر رو با عزت بده، اگرم از این دنیا رفتن با امام حسین مشهور کنه انشالله. روزا من یه وقتی من عرض کردم اون روزی که پدر بنده سکته کرد، یه سکته مغزی کرد پدر من که خدا انشالله همه رو حفظ کنه، بعد البته خدا کمک کرد بهبود پیدا کرد، یعنی پشت در آی سی یو غرغ بود. و یه وقتی هم به شما گفتم بعضی از کسانی که خیلی آدمای باسوادی هستن تو مثلا فامیل ما به حسب ظاهر و خیلی اهل دانشگاه و فلان و یه مقدارم اونوری اند و فلان اینا، اون میگفت فلانی ببین اینا به من میگفتن، گفتم ببین این منبر نمیخواد، تو همین قضیه جمعیت و پشت در آی سی در مورد بابات ببین بفهم، چون خیلی تو این فضا بابا خیلی چیزه، آخه تو این در همسایه تو اون فلان بهمان، حالا اینو فرس حال اونو، اصلا یه چیزی، اصلا یه چیز عجیبیه از نظر خود من. ولو ماهی که مثلا بالاخره چند تا روایت هم دیدیم، چند تا آیه هم دیدیم، من واقعا میبینم که او عملیاتی میکنه اینا رو. خب بچه وقتی تو این خونه این چیزا رو پدر مادر اینو، اونم اینجوریه، اما یعنی خدا شاهده، این که دارم شما میگم در محضر خدای متعال صحبت میکنم، تو خونه نشستم یه دفعه گوشیم زنگ میخوره، کیه؟ پدرمه. بابا جان سلام. سلام. پدرم داره میگه، میگه بابا جون یه زنگ بزن به حاج مرتضی ببین حالش چطوره، این یه مقدار مثل که مریض احوال بوده، کاری نداری خدافظ تمام شد. هیچ، گوشی رو داد دست ما، آرمز بلا فاصله زنگ میزنیم. یعنی اونجا هم که هست، الان هم که من به این سن رسیدم باز این قصه رو ول نمیکنه، بابا جون یه زنگ بزن به خالت ببین چطوره، مکررا. میدونستی بابا جون پسر خالت کرونا گرفته؟ زنگ بزن یه حالش رو بپرس. این صله رحمه، اینا به عمر انشالله زیاد میکنه. حالا بعضی موقع اراده خدای متعال به این تعلق میگیره که طرف زود از دنیا بره، اونو خودش میدونه، ما مال خدایی، هر کارم دلش بخواد میکنه، اما به حسب ضوابط و اون چیزی که در روایات اومده اینا مشخصا موضوعیت داره. پس امروز که رفتید خونتون به فرزند بزرگوارتون یه زنگی بزن بابا به خاله، حال خالت واسه داره، آخرین باری که به عمود زنگ زدی کی بود؟ رحمه دیگه، مادر بزرگت که سلام کردی آخرین بار؟ میخوام بگم در مقام تشریع زدلیفی آجاله هم پدر موظف بچه رو در این مسیر رهنمون کنه. یا مثلا از جمله چیزایی که کار کنه صدقه است که اضافه میکنه به عجل انسان، به مدت عمر انسان، نامنسوسه در روایاتی که دارم عرض میکنم. گاهی اوقات یه پولی به بچه بدید، بگید بابا جون اینو برو صدقه بده، اینو مثلا صدقه بده، اینو گاهی اوقات میخوای به یه فقیری کمک کنید، این پولو به بچه بده ببر، مثلا دارم عرض میکنم، این بچه ببینه که صدقه موضوعیت داره، اینو به واسطه او بدید. مصادیق اینا زیاده، اینها در مقام تشریع در جهت تربیت فرزند البته موضوعیت داره. گذشت. و رب لی صغیرهم، خدایا سرب، رب یعنی رشد دهنده، یکی از معانی رب رشد دهنده است. این که حضرت علیه الصلاه و السلام مثلا یادتون باشه در ضمن دعای هشت خوندیم ضمن این عبارت و ترک شکر لمن استن العارفت عندنا، اینکه شکرگزاری نسبت به اون کسی که پیش ما کار خوبی کرده نسبت به ما ترک نکنیم، اگه بکنیم به تو بنا میبریم. اونجا من یه روایتی خوندم اگر یادتون باشه که امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن کسی در حق شما یه کار خوبی میکنه، شما متناسب با او پاسخ بده، و فرمود اگر این کار رو بکنی بازم فضیلت با اون طرف مقابله. چرا؟ فهمودن که کان بل ابتدا، فهمود اون اول در مورد تو احسان کرده، گفت چیکار کنیم؟ فهمود که یه چیزی بذار روش، حتی تربی، تربی یعنی یه چیزی اضافه کن. اون مثلا یه پیاله آش به تو داده، تو در کنار یه پیاله آش وقتی میخوای جبران کنی براش یه شکلات هم بذار کنارش، مثلا تربی یعنی یه چیزی اضافه کن. رب لی صغیرهم، صغیرشونو تو رشد بده، تو تربیت کن، یعنی کوچیکشون رو تو بزرگ کن. یه وقتی یه کسی از من پرسید خدا حفظ کنه، حالا امام جمعه یکی از استاناستشون گفت بچه ها بزرگ شدن، نه دیگه ما که پیر میشیم اونا هم بزرگ میشن. گفت نه اینجوری نیست، گاهی اوقات ما پیر میشیم ولی بچه ها بزرگ نمیشن. گاهی اوقات خدایی نکرده بچه مشکلی پیدا میکنه، اون رشدی که باید داشته باشه نداره. به لحاظ سن و سال ممکنه رشد بکنه، اما نسبت به بعضی از مسائل خدایی نکرده به جهت مشکلاتی که داره رشد نمیکنه. این موضوعیت داره که انسان دستش بالا باشه، خدای تو کوچیکشون رو بزرگ کن. رب لی صغیره هم، باز ببینید این کلمه های لیلی دیگه قبلا گفتم دیگه، اینا سودش به من برسه. خود این استخدام این لفظ یه مقدار آدم رو تحریک میکنه به سمت این قضیه، قبول دارید؟ به سمت دعا کردن و در مقام تشریع بچه رو در این مسیر قرار دادن و یه مقدار تشویق میکنه آدمو، خود پدر رو. الان به شما میگن آقا، مثلا دارم عرض میکنم آقا این انقدر پول بر یه گوسفند قربونی کن. ها؟ این گوسفند که قربونی میکنید یه ما شدیم عمله مردم. اما وقتی بدونی از این گوسفند یه چیزم به تو میماسه، اون موقع در اون قربونی کردن یه مقدار هماهنگتری، آرامتر. نفس اینجوریه دیگه. آقا این 2,000,000 تومن آقا خرج امیرالمومنین اطعام کن. یه موقع شما، حالا البته اینم مرتبه ای که انسان توفیق داشته باشه کار خیر بکنه ها، و اجر للناس علی یدی الخیر، خیر رو به دست من برای مردم جاری کن، این عبارت دعای 20 این که سر جاش. اما وقتی آدم بدونه این، بعد به طلب شما یا این 2 تومنی که حسابتون ریختم برای فلان کنید، خودتون هم حتما استفاده کنید ها، یه وقت خود نکره شما اینجوری، آدم مقدار پتانسیل بیشتری داره تو این مسیر، قبول دارید؟ عادتا اینطوریه. حالا بماند بعضی هم این کارو میکنن و لب نمیزنن به اون چیز، اونو خودشون میدونن. ولی غرضم اینه که آدم این لیهایی که من رب لی صغیره هم، یا در مقام تشریع هر کاری که میکنی برای اینکه صغیرت بشه کبیر، سودش به تو میرسه، آدم انگیزه بیشتری داره. و قولی ضعیفه هم، بچه ها گاهی اوقات رشد میکنن، صغیرشون کبیر. ببینید اینجا امام علیه السلام به بعد جسمانی بچه ها داره توجه میده ها، که این چقدر مهم من نظر ولی بزرگوار خدا. بعضی ها فکر کردن عرض میکنم بچه داری کشت دینه، که شما همینجوری بعض رو بپاشی. یه وقتی من داشتم از جوی رد میشدم دیدم توی منطقه کوه و واقعا اصلا بخش قابل توجهش سنگ بود، دیدم کشاورزه همینجوری داره میپاشه، خیلی برام جالب بود. چون بعد از این مدت که اونجا رد می‌شدی می‌بینی چی جوونه‌هایی زده، چی گندم و جو و تو دشت و دمن رویده. بچه کشت دین که نیست شما همینجوری بریزی، عرض می‌کنم واسطه به وجود اومدن او بشی بعد رهاش بکنی. این که صغیرشون کبیر بشه اینجوری که نیست که همینجوری کبیر بشه، این که ضعیفشون قوی بشه همینجوری که نیست. پدر و مادر باید حساس باشن نسبت به قوت و ضعف بچه ها. من یه وقتی عرض کردم میخوام بگم اینا در مقام تکوین کار به دست خداست، دارم دعا میکنم، اما در مقام تشریع پدر مادر باید حساس باشن رو این قضیه. بچه گاهی اوقات میگه بابا اینجام درد میکنه، ای یا حالا خوب میشی، چیزی نیست، خوب میشی، آ خوب میشی بالاخره، خب دوباره میگه بابا درد میکنه، یا حالا خوب میشی، داری نیست. آ این اگر یه چیزی باشه خدایی نکرده این ضعیف روش بود، آ تیروئیدش خوب فعال نیست، بی تفاوت رد میشه، و این تیروئید خوب فعال نباشه در قوه و ضعف بچه و حتی در رشد بچه جدا اثر داره، بی تفاوته. دعا که میکنی دعا بکن، اما الان این زده بیرون نمید درستش کنی، حالا به حسب ظاهر اون چی که ازت برمیاد. حساس آدم باید باشه. یه سری چیزا که ضعف بچه رو بیشتر میکنه آدم توی مایا، بعضی چیزا رو پدر مادر از سر عاطفه میخرن برای بچه، ولی والا به خدا به ضررشونه. چند وقت پیش یه خانومی با یه آقایی مشکلی داشتن تو خانواده، از من خواستن مثلا مشکلشون رو حل کنم و اینا، دیدم آقا پدره باور کنید کابینت رو پر کرده بود از چیپس، این کابینت پفک، این خودش برای من گفت آج آقا من فلان کردم، من چی برای اینا کم گذاشتم، یه کابینتو باز میکنی فلان چیپس هست. آقا اینا سمه برای بچه، حالا تو تنوعی هر ازگاه یه چیپسی هم دادی خورد طوری نیست، ولی این که پر کنی بچه رو وصل کنی به این قضیه، خب این سیری کاذب میاره برای بچه. معمولا هم روغنش روغن پالمه. خب این ضرر داره، بس سیری کاذب میاره. وقت سیری کاذب بیاره بچه دیگه نمیخوره غذای درستابی و اون چیزی که باید بهش به اضافه بشه نمیشه، همین اندازه میوه بهش بده بخوره. میخوام بگم پدر مادر در این مسیر وظیفه دارن. و قولی ضعیفهم و اصحلی ابدانهم و ادیانهم و اخلاقهم. خدایا بدنهای اینها رو صحیح قرار بده. در روایت داره وقتی امام سجاد علیه السلام خدا یک فرزندی به او میداد، اول نمیپرسید دختری یا پسر. اول چیزی که سوال میکرد امام سجاد علیه السلام که عرض کردم 15 تا بچه داشت ایشون، فهمودن که سالمه یا نه. وقتی میگفتن آقا بچه سالمه الحمدلله، میفهمد حمد مخصوص اون خداییه که از من بچه علیل متولد نکرد، خلق نکرد. بعد میپرسید دختری یا پسر، مثلا اون اسمی که براش حضرت از قبل چه بسا تعیین کرده بود مثلا قرار میداد. اصحلی ابدانهم، بدنهای بچه های من خدایا اینا رو صحیح قرار بده. این موضوعیت داره. در این راستا من علاقمندم یه نکته هم تذکر بدم. مرحوم امام در این تحریر الوسیله در همین کتاب النکاح بخشش رو اختصاص داده به این قضیه که خب پدر مادر در چه ایامی اقدام بکنن برای بچه دار شدن و در چه ایامی اقدام نکنند، و اگر اقدام بکنن ممکنه خدایی نکرده بچه ناقص به دنیا بیاد. این روزها رو اونجا شمرده، نام برده و اینها منصوصه در روایاتی که فقیه اینا رو میاره. اینا رو هم آدم دقت بکنه. اون موقعی که میخواد برای بچه دار شدن اقدام بکنن رو دارم عرض میکنم، و نه صرف عرض میکنم بودن پدر مادر با هم. اون موقعی که میخوان اقدام بکنن برای بچه، یه زمانهایی هست مثلا آقا ماه در برج عقربه، مثلا آقا در فلان روز در فلان، بعد در روایت داره اگر این کارو کردن پدر و مادر و بچه‌ای فلان شد، مثلا دیوانه متولد شد یا فلان شد بهمان شد فلان مشکل رو بده، این جز خودشونو ملامت نکنن. اینا رو انسان رعایت بکنه وقتی میخواد برای بچه دار شدن اقدام بکنه. یه یعنی نکته بعد من جلسه اول خدمت شریفتون عرض کردم که اصلا دعا وقتی انسان برای بچه ها میکنه وظیفه اول نسبت پدر مادر مورد توجهه. ما وقتی میگیم ما میفهمد قولی ضعیفه هم، یه سری چیزا هست که مادر در ایام بارداری استفاده بکنه در قوت و ضعف بچه موضوعیت داره. این که بچه با چه وزنی متولد بشه این مهمه. و شما فکر نکنید او مادر اگر قوی هیکل باشه نمیدونم درشت باشه فلان باشه بچه هم دو با، عادتا ممکن اینجوری باشه، اما بعضی هم دقیقا خلاف این بوده. اینا من دیدم دارم میگم، مادر ضعیف شاید ضعیفترین عضو مثلا از بین 4 5 تا خواهر این اصلا ضعیفتر بود. اینا من دیدم دارم به شما میگم، ولی ماشاءالله خدای بچه‌ای به این داد عجیب. وقتی من دیدم واقعا ماشاءالله ماشاءالله میگفتم. این که مادر این ایام بارداری رو چطور سپری کنه، پدر چطور برخورد بکنه موضوعیت داره. در قوه و ضعف بچه به بد به تولد که مهمه، در بد به تولد آقا مثلا بچه چجوری هست، از نظر وزن چجوری، از نظر فلان چجوریه. البته همه چیز به دست خداست، قولی ضعیف هم جدیه. یه ماز بچه ضعیف دنیا بداری مشروع زلمش. مثلا من یادم مادر شهید باقری، حسن باقری، ایشون میگه بچه‌ی من وقتی به دنیا اینقدر ضعیف بود، اینقدر بچه‌ها میگفتن نمیمونه، اینقدر ضعیف و کوچولو و ریز و میز و... کار دست خداست، قبلی ضعیفم. اما به حسب ظاهر داریم صحبت میکنیم. پدر باید مراقب باشه. اینا که میگم در مقام تشریع کار ضابطه، من دو سری کار رو بکنیم در این مقام دارم صحبت میکنم. پدر باید مراقب باشه که در ایام بارداری خانومش مطلقاً از او چیزهایی سر نزنه که باعث استرس این مادر بشه. رو مخ زنه نره. تا میتونه از حیث عاطفی خرج بکنه پدر. اینها در رشد جنین در ایام مختلف و هفته های متفاوت البته اثر گذاره. جدن اثر گذاره. و مخصوصا ماه آخر بسیار تعیین کننده است. مادر تنبلی نکنه. را به را با برنامه هی بخوره هی بخوره، مخصوصا ماه آخر موضوعیت داره برای رشدگیری بچه از نظر وزن. و چی شد؟ پدر تا میتونه آرامش تزریق کنه، عاطفه تزریق کنه به مادر، از اون طرف مادرم تو این قصه کوتاهی نکنه. این از حیث ابدانهم دارم عرض میکنم و از حلی ابدانهم. بعد بلافاصله فهمود و ادیانهم، دینهای بچه های من رو هم صحیح قرار بده. خب ادیان، دین اولا جمع دینه، ادیان جمع دینه، دین به مجموعه ضوابط و قوانینی میگن که از طرف خدای متعال اومده، مجموعه اینا دینه. اون چی که خدای متعال فرموده اینجوری باشیم اینجوری نباشیم این کارو نکنیم این کارو بکنیم، اینا همه دینه. خب یکی از معانی دین اینه. این که دین اینها رو صحیح قرار بده با توجه به اینکه دین دین اسلامه، الیوم اکملت لکم نعمتی و اتممت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس ادیان اولا به چه صورته، بعد صحت این ادیان به چه صورته. اولا ادیان که از جمع آورده به حسب جمع در مورد بچه هاست نه دینها، چون بچه ها رو جمع ضمیر هم آورده، ادیان به اعتبار این ضمیر جمع آورده شده ادیان، وگرنه دین که یه دونه اونم دین اسلامه و رضیت لکم. اما صحت دین یعنی چی؟ خب همین که دین اسلامو داره حل دیگه. دیدید گاهی اوقات فهم مختلف نسبت به مبانی دین وجود داره، قبول دارید؟ الان آیان اصلاح طلب میگن ما دین داریم، حالا نوعشون، آیان اصولگرا میگن ما دین داریم، پس این همه اختلاف واسه چیه؟ فهم صحیح دین یک بحث بسیار مهمه، فهم صحیح دین. پس اصح حلی ابدانهم که عرض کردیم، ادیانهم هم مشخص بشه یعنی چی؟ یعنی نسبت به دین اون فهم صحیح رو به اینها بده. اینجا بحث دین باز موضوعیت داره که بچه ها اولا دیندار باشن، بعد صحیح ترین فهم رو هم از دین داشته باشن تا در مسیر زندگی بتونن اون چی که پروردگار متعال فرموده رضای او رو جلب بکنن. پس این که بچه ها دیندار باشن موضوعیت دارن. اینجا من یاد یک روایتی افتادم از امیرالمؤمنین علیه السلام که اینو سعید بن جبیر نقل میکنه، میگه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود به خدا قسم، والله، قسم جلاله میخوره امیرالمؤمنین، مرحوم علامه در بهار آورده، والله ما سألت ربی ولدن یا ولدن نظیر الوجه، نظیر با زاد، ولا حسن القامه، به خدا قسم من از خدا بچه خوشگل و خوشقد و بالا هیچ وقت نخواستم. نظیر الوجه یعنی خیلی خوشگل باشه، حسن القامه این قد و بالایی داشته باشه، نیکو باشه قد و بالاش، من هم چیزی از خدا نخواستم. خوشگل و معانی و هر کی میونه بگه اوه اوه این حرفا، با چی خواستی از خدا آجون؟ فهموند ولیکن سألت ربی ولدن یا ولدن مطیعین لله خائفین من وجلین حتی اذا نظرت الی قرت بهی عینی، از خدا من بچه‌ای خواستم که مطیع خدا باشه، از خدا بچه‌ای خواستم خائفین من وجلین، از خدا بترسه. تا هر وقت این بچه رو نگاه میکنم حتی اذا نظرت الی قرت بهی عینی، چشم روشن بشه. نفهمیدید؟ چون حالا این رو امام علیه السلام در ادامه که بحث مطیعین لله هم مطرح میکنه، این حدیث رو اونجا هم شما داشته باشید، این حالا اونجا فقط یادآوری میکنم. بچه این که دین داشته باشه موضوعیت داره. چرا؟ چون بچه اگر دیندار باشه دو تا ثمره داره حداقل، چون حالا این حداقل هم به یک معنا حد اکثره. یک، بچه دیندار روش بکنه سودش به من قطعا خواهد رسید، قطعا خواهد رسید. آقا شما رجزهای شهدای کربلا رو در کربلا ببینید، از خود آقا سید الشهدا بگیرید تا حضرت علی اکبر بگیرید تا حضرت عباس بگیرید تا حبیب ابن مزار بگیرید تا زهیر بگیرید، همه اینا هر کی رجز خون گفت انا زهیر ابن قینی، انا حبیب و ابی مظهر، ها؟ یا مثلا ان تنکرونی فانا ابن الحسن، از دو قاسم رجزی که خون همه باباهاشون رو یاد میکردن. بچه یا خود امام حسین وقتی آخرین لحظات رجزی که خودش رو خون، خودش رو منصوب به امیر المؤمنین ولد طهر و و و نام پدر، چرا پدر موضوعیت داره. بچه اگر دیندار باشه سودش به بابای میرسه و باباهاشون رو جاودانه کردن خدا وکیلی. انا حبیب و ابی، انا یزید و ابی مصاهر، مثلا یزید ابن مصاهر که تیرانداز بود، 100 تا تیر انداخت، از 100 تا تیر فقط 5 تاش به هدف نخورد، خیلی کارش درست بود. باباهاشون چرا موضوعیت؟ سودش لی اس حلی ادیانهم، دین وقتی صحیح شد سودش به بابایی میرسه. از اون طرف نکته ای که باز مهمه و حقیقتا مهمه، سودش به خود بچه که میرسه، اون بچه باز یک نسله. بچه اگر دین صحیح داشته باشه فرزندانش رو نسل در نسلش رو برای همین اساس تربیت میکنه. پس باز یه جور دیگه هم اینجوری سودش به حال من میرسه. و از طرفی اسلام به وسیله بچه من یاری میشه، این خیلی مهمه. و من یه وقتی تو این جلسه در ضمن دعای شیشی که با شما میخوندیم که اند الصباح والمساء، اگر یادتون باشه یکی از دغدغه‌های امام سجاد علیه السلام در بند 18 دعای شیش این که وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا، خدای امشب امروز و در تمام ایام من عمر من، من موفق به این امور بکن. از جمله چی فهمود؟ فهمود به حیاطت الاسلام، این که از اسلام دفاع و حیاطه بکنه. بچه اگر حیاطه از اسلام بکنه این به کمال خودش رسیده، پدر کار خودش رو کرده. برای من این موضوعیت داره که و ادیانهم. نکته مهمتر از همه که حالا این دنیا بالاخره هرجی هست تموم میشه، نکته مهمتر از همه اینه که روز قیامت وقتی این بچه با دین صحیح محشور بشه، یادتونه یکی از عباره که در دعای 20 با هم خوندیم و جعلنی علی ملتک اموت و احیا، یادتونه من رو بر ملت و آیین و دین خودت بمیران و بر اساس ملت و آیین و دین خودت زنده بدار. زنده بدار یعنی روز قیامت، اموت و احیا، من روز قیامت اخی بلند میشم، دیندار بلند شم. این بیشترین سودشو اونجا دریافت میکنه. یعنی اون روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، بابای اگر میزون باشه عمرن هم چه خبری نیست، و بچه وقتی توی این مسیر باشه از یه طرف دیگه میبرنش که لا یسمعون حسیسها، به تعبیر قرآن کریم اصلا زوزه آتش هم نمیشنوه، چه برسه میگه حالا بخواد خیلی از این گردنه ها رو رد بکنه. رد فهمودید؟ اجمالا کار آسانه و اون روز پدر و مادر بشکم میزنن انشالله. چون میدینید اوج خوشی یه پدر مادر چیه؟ اینه که بچه ها خوش بشن، قبول دارید؟ حالا اوج خسارت اینه که به خدا پناه میبریم، اوج خسارت یعنی سخت اجماله که روز قیامت پدر مادر بهشتی باشن بچه جهنمی. خیلی سخته، خیلی سخته. این اسهلی ادیانه ها امام اونجا رو داره میبینه. آه بر من سخته من برم بهشون، امام که قطعا بهشتیه، فرزند من خدای نکرده اونوری باشه، سخته انصافا، خیلی سخته. و از حلی ابدان هم و ادیان هم و اخلاق هم، اخلاق اونها رو هم صحیح قرار بده. الان هر کی خلقی داره و میگه اینی که من میگم درسته، اینی که من برخورد میکنم درسته، قبول دارید؟ یا چرا این کارو کردیم؟ میگه باید این کارو میکردم. اون یکی میگه خیلی کار زشتی کردی. بعد نفر میگه آقا به نظر من خیلی هم درست عمل کرد، آدمت هم گرم. آقا بالاخره این درست برخورد کرد، غلط برخورد کرد، این خلق این صحیح بود. صحیح یعنی چی؟ بر اساس اون ضابطه‌ای که تشریع شده از طرف خدا و رسول بزرگ و حضرات معصومین، این درست بود یا نه درست نبود. اولا من این نکته عرض بکنم، اخلاق نسبی نیست. این که اینجا یه خلقی خوب باشه یه جای دیگه بد باشه ما نداریم. خلق یک چیز ثابتیه و اگر نسبی بود که خدا پیغمبران رو نمی‌فرستاد. بعد بگه انک لعلی خلق عظیم، تو خلقت در اوجه. خب از یه طرف هم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی از اون خلق عظیم الگو برداری کن. اگر قرار بود اخلاق نسی باشه، هر کی هر چی معتقد بود و هر جوری برخورد کرد و کرد و فلاینا، بعد دیگه چرا او رو فرستاد و به خلق عظیم توصیف فرمود و بعدش هم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه؟ خب این اسوه حسنه خلق عظیم داره. این یعنی همه هر کی هر چی اصلا باید خودشون رو با او چک کنن، با کلیشه او منطبق بکنن. خب اگر اینه که اینه، خب پیغمبر بزرگوار ما تمام وجود مبارکش خود دینه. یه وقت مکرر من گفتم السلام علیک یا دین الله القویم، سلام بر توی دین استوار خدا، خودش خود دینه. لذا او رو یاری کنی دین رو یاری کردی، او رو نصرت نکنی دین رو خدایی نکرده باعث خذلانش شدی و و و و. اگر اینه، خب وقتی امام میفهمه ده اس حلی ادیانهم، قاعدتا این بخش هم هست دیگه، خلقم تو شکم ادیان هست دیگه، چون اینم یه سری ضابطه است. خود این دین یعنی یه سری ضوابط، درسته؟ آه با منید یا نه؟ پس وقتی من میگم ادیانه هم، خلق هم تو شکم این قصه هست، اما امام اخلاق رو جداگونه از خدا میخواد به جهت اهمیت موضوع. وگرنه اگر شما بینه و گفتی آدمی دینداریه ولی خلقش خوب نیست، خب بگو دیندار نیست. بله خب البته همینطوره، ما هم این حرفا رو داریم میخونیم برای همین قضیه. ما الان فعلا در مقام تبیینیم دیگه. مثلا شما که حرمید، خب یه شخشقیه دوباره زد بیرون، شما ساکت باشید، من هیچی نمیگم. یه وقت شما صحبت میکنید من یه دفعه شخشقیه میزنه بیرون که انحدرت. الان شما حرمید، درسته؟ برید از بخش معاونت فرهنگی حرم سوال کنید در راستای ترویج اخلاق، اونم زیر سایه انس با صحیفه سجاده، دقیقا چی کار کردید؟ آقا هم این همه تأکید داره، تولیت رو آقا منصوب میکنه دیگه، درسته؟ بعد تولیت محترم معاونین مختلف داره، درسته؟ ماهانه هم با اینا جلسه داره، اینم درسته؟ داره دیگه، من دیدم دیگه. من در یک جلسه اینا برادرامو که حضور پیدا کردم از من دعوت کردن، چیزی که اونجا دیدم فقط گزارش عمل کرد بود، تموم شد. آقا ما در اداره خودمان در وضعیت این کارو کردیم، طیب الله. آقا ما در فلان تنگیا، خدا شاهده اون روزی که از من دعوت شد من تهران بودم، ساعت 11 و نیم اینا اینجا جلسه داشتم، به منم گفتن شما چند دقیقه میتونی صحبت کنی. هیچ انگیزه‌ای برای حضور در این جلسه نداشتم جز این چند دقیقه صحبته. گفتن آقا میخواد از شما تجلیل بشود و از این حرفا. هیچ، این کلمه هیچ که دارم میگم در محضر خدای متعال، هیچ انگیزه‌ای نداشتم برای حضور در این جلسه جز اینکه دو سه تا کلمه صحبت کنم. آقا چرا صحیفه خبری نیست؟ خب بعد وقتی رفتم صحبت کردم، بعدش بگید چی شد؟ به آقای سعیدی من عرض کردم حاج آقا یه وقتی من چند تا دونه صحیفه برداشتم گذاشتم تو کتابخونه‌های حرم، اومدم دیدم هیچ کدومش نیست. گفتم حد اقلش اینه که اینجا زائر میاد و میره، شما چند تا صحیفه بذارید. توی گاهی اوقات طرف میاد صحیفه رو که باز میکنه گیر میکنه تو تور حضرت، اصلا بعضیا با یه جمله صحیفه صحیفه شدن. بعد به من فرمودن که نه، کسی که بغل دستشون نشسته بود گفتن آقا قاعدتا هست و اینا، اونا بودن بله آقا هست فلا اینا، نشد تو اون جلسه دست اون کسی که به ایشون گفتش نه آقا هست بگیرم. گفتم بیا ببین با هم دم کتاب، دم کتابخونه‌های حرم ببین کجاش هست. اونش طوری نیست، گاهی وقت کفش منم بردن لازم داشتن. من چی میخوام به شما عرض کنم، چیز دیگه ای دارم میگم. بعد این تیکه حالا اجازه بدید من عرضم تموم بشه، من یه عرض این عرضم تموم بشه. آه ناکنا یه حرفی زده حالا گیر کرده داره میگه این توجه. مثلا یکی از کارهای مهمی که میتونه انجام بشه و موج را بندازه، بالاخره حرم کانونه، این که مسابقاتی برگزار شده باشه در مقام ترویج صحیفه سجادیه، در یه قالبی که اونجا قومه، موج را بیفته. خیلی کار میشه کرد، ولی باز ما چیزی نمی‌بینیم. که شما میگید تبیین باید بشه، تبیین مقدمه میخواد. مقدمش اینه که اول بگیم آقای همچین چیزی هست. این چه هر نظر بکنه؟ آه آل ناکنا عزیز من، دیگران چی کار میکنن من چی کار دارم؟ من دارم میگم اون کسی که متولی امور فرهنگیه، برای این امور فرهنگی، وقتی من اون موقعی که نوجوان بودم مسئول تبلیغات مسجدمون بودم، خب تبلیغات بودیم تو قسمت تبلیغات، مثلا ما مثلا فرمانده پایگاه یه معاونینی داره یا این بخش تبلیغات این فلان اینا، تبلیغات رو محدود کرده بودیم به یه چسبوندن بنر، نمیدونم ایام شهادت مثلا تسلیت میگوییم شهادت امام فلان، ایام ولادت تبریک میگوییم، تموم شد. من گفتم آقا برزید کنار این حرفا رو، صرفا به این محدود شدید. بعد یه کارایی کردیم که حالا فعلا در مقام گزارش دادن نیستم. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ این باید کار بشه. خب بی خود میگن، بی خود میگن، مگه وظیفه رو اونا باید تشخیص بدن؟ هر وقت اونا منصوب کردن تولیت محترم رو، اونا بیان نظر بدن. تولیت وظیفش، آقا وقتی حکم میده، تو حکمی که به تولیت میده لیست میکنه وظایف شما رو. می چی میخوام بگم؟ و به همین دلیل ایشون معاون فرهنگی داره. اصلا معنیش همینه. آقایون دیگه فقط میتونن نظر بدن. نظرشون هم محترم. آقا شنیدیم، سلمنا. اما من یه مأموریتی دارم، به من حکم دادن. من منصوب شما که نیستم. شما میید اشکال میکنید. یعنی اینجوری یعنی قاعدتا باید صحبت بشه. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ دیگران باید حد خودشونو بشناسن. اینی هم که حقیر دارم عرض میکنم، منباب عرض میکنم، اسمشو میذارید موعظه، اسمشو میذارید نصیحت، اسمشو میذارید ارشاد، هرچی دوست دارید بذارید. من اصلا با الفاظ نمیخوام بازی بکنم. ولی یک واقعیتی وجود داره که من مدت هاست روی این قضیه دارم میگم، آخرش هم آبی گرم نشد. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ یعنی حداقلش اینه که الان حرم یک جمعیتی از خادم داره. آقا با خادمای افتخاری و اینا چند هزار تا شما خادم دارید؟ خدا پدر مادر شما رو با هم بیامرزه. شما خانواده های خدامو دریابید، اینا هر کدوم چقدر بچه دارن. بین خانواده هاشون مسابقات صحیفه برگزار کنید. بیاید من بهشون بگم چه جوری برگزار کنن که هم موج را بیفته، هم ببینید چه اتفاقات خوبی تو خانواده هاشون میفته. وقتی مبانی خانواده، بچه خانواده، مادر خانواده، پدر خانواده، مبانی اخلاقیش و مبانی دینیش با صحیفه هماهنگ شد، یعنی مبانیشون واحده، دیگه تو این خانواده اختلاف نیست. من چی میخوام به شما عرض کنم؟ بین خانواده خودم مسابقات برگزار کنن. من اینو دارم عرض میکنم، بین خانواده خودم جلسات اینجوری برگزار بکنن. اما کنید اینه. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه عرض تسلیتی هم داشته باشیم به حضرت علیه السلام. دیروز هم سال روز شهادتشون بود. من یه عرض سلامی میدم به آقا سید الشهدا، ولی نیت میکنم این سلام رو اگر ثوابی برش مترتبه، این ثواب منم به امام سجاد علیه السلام انشاءالله خدا برسونه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. سالها بعد عاشورا امام سجاد علیه السلام آرام و قرار نداشتند در مصیبت پدر بزرگوارشون. آب می‌خوردن یاد پدر می‌کردن، غذا می‌خوردن یاد پدر می‌کردن، دو اشک می‌ریختند. خادم امام سجاد عرض میکنه آجان آیا قضای من مشکلی داره؟ آیا مسئله ایست؟ چرا قضا نمیخورید؟ امام سجاد علیه السلام عشق میریختند و میفرمودند قتل ابن رسول الله جائعا، قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر رسول خدا گرسنه شهید شد، پسر رسول خدا تشنه شهید شد. اما این داغ اونقدر ناآرام بود، یه وقتی امام سجاد در بازار مدینه بودند دیدن یه مرد عربی فریاد میکنه ایها الناس ارحمونی انا رجل غریب، مردم به من رحم کنید، من در بین شهر شما غریبم، کمکی به من کنید و رحم کنید و ترحم. یه دفعه امام سجاد علیه السلام رو کردن به این مرد، فرمودن ای مرد من از تو سؤالی دارم. گفتن بفرمایید آقا. فرمودن اگر اراده خدا بر این تعلق گرفته باشه که تو در این بازار همین الان جان به جان آفرین تسلیم بکنی، آیا مردم حضور در این بازار جنازه تو رو دفن خواهند کرد یا نه؟ این مرد با تعجب گفت سبحان الله، چطور ممکنه من در بازار مسلمین از دنیا برم و بدنم روی زمین بمونه؟ امام سجاد تا این جمله رو شنید فرمود وا اسفاه علیک یا ابتا، تبقی ثلاثت و ایام بلا دفن و انت ابن و بنت رسول الله. آه و افسوس من بر تو ای پدر جان، سه روز بدن تو روی خاکهای کربلا. بدنت رو دفن نکردند، کشته های خودشون رو دفن کردند و بدنت رو گذاشتند، در حالی که تو پسر دختر رسول خدا بودی. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبا ینقلبون. خدایا به محمد و آل محمد، به احترام امام حسین، به احترام امام سجاد، به این روزهای اسرای کربلا همه ماها رو ببخش و بیامرز، پدر و مادر ماها رو ببخش و بیامرز. خدای به محمد و آل محمد قلب مطهر ولی بزرگوارت، ولی حاضر، تمام حضرات معصومین از ماها راضی و خوشنود قرار بده. خدایا مرگ ما رو شهادت در رکاب ولی بزرگوارت رقم بزن. امام امت و شهدای بزرگوار ما رو غریق رحمت واسعی خودت قرار بده. رهبر معظم در پناه خودت محافظت بفرما. مریضهای ما شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما. مریض منظور که التماس دعا گفتن، خدایا شفای کامل و عاجل مرحمت بفرما. خدایا این ویروس منحوس رو هرچه زودتر شرش رو از سر این مردم بزرگوار ما کم کن. به محمد و آل محمد در ظهور ولی بزرگوارت در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. به امام سجاد علیه السلام که اگر این حرفا رو نمی زدن ماها بلد نبودیم، و به پدر بزرگوارشون یک صلوات با توجه هدیه بود.